استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این استدیوی پیک من آرش همایون به همکاری سید قادر جلالوف میزبان شما هستم و جزئیات این موضوعات را آماده نشر داریم. وزارت دفاع آمریکا در عکس‌العمل به حمله طالبان بر میدان هوایی کندهار میگوید از ساکر آمریکایی حق دفاع از خود را دارند.
We always have the right of self-defense for our troops.
خشونت در برابر زنان به طور بی‌پیشینه در بدخشان افزایش یافته.
بسیار سرم ظلم کردن و جبر کردن، دیگه اولادام هم می‌زدن و خستم و جامدم به خانه پدرم.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات میگویند
میزان محصولات نباتات طبی در سال 1398 به مقدار 19000 تن و به ارزش دلاری 21 میلیون دلار است.
جرمنی قرارداد خریداری 2.5 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی را با روسیه امضا کرده. در برنامه رهبران زن میشنوید
حتی به شهر هرات بعضی طورهای داخل کوچه ها و دزدی های اینا چیزی هست که معمول به تمام ولایات هست، همین هراس به ما هم هست، ولی ما مبارزه میکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. اینک تازه ترین خبرها از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای بحث‌ها در نشست ترکیه آمادگی کامل گرفته. سازمان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ خواستار اشتراک زنان در نشست آینده ترکیه برای صلح افغانستان شدند. 300 فعال ایرانی مقیم امریکا از این کشور خواستند که سیاست سختگیرانه را علیه ایران پیش گیرد. مشروح اخبار. رئیس جمهور افغانستان می گوید فرصت تاریخی بی سابقه برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده است. محمد اشرف غنی این را دیروز در هنگام شرح طرح جدید صلح خود در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت. رئیس جمهور غنی همچنان افزود که برای بحث‌ها در نشست ترکیه و به جانب آمریکایی‌ها آمادگی کامل گرفته است. او گفت با آمادگی کامل و لازم به نشست ترکیه خواهد رفت، اما به گفته وی در آنجا تنها رسیدن به یک توافق صلح با طالبان مطرح نخواهد بود، بلکه با منطقه و جامعه جهانی هم به توافق جدید باید دست یافت.
در ترکیه با انسجام بورید. ترکیه وقت عزیز که ما دنیا در توافق نو برسیم. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست، توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است.
رئیس جمهور غنی یک بار دیگر روی انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات تاکید کرد. سازمان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ خواستار اشتراک زنان در نشست آینده ترکیه برای صلح افغانستان شده است. این سازمان دیروز با نشر اعلامیه‌ای از مقام‌های سازمان ملل متحد خواست که تعهد کند زنان در نشست ترکیه حضور پررنگ خواهند داشت و در گفتگوهای اساسی آن سهم بارز خواهند گرفت. با گفته این سازمان اشتراک زنان تنها در بحث‌های حاشیه‌ای این نشست قابل پذیرش نیست. در نشست ترکیه تحت نظارت سازمان ملل متحد که گفته می شود 16 اپریل برگزار خواهد شد، از مقام‌های افغان، گروه طالبان و نماینده‌های کشورهای منطقه و آمریکا خواسته شده تا حضور بیابند. گروه‌های مدافع حقوق بشر اخیراً ابراز نگرانی کردند که در گفتگوهای صلح افغانستان زنان و قربانی‌های جنگ در حاشیه قرار می‌گیرند. قرار است رئیس مجلس ملی پاکستان امروز از کابل دیدن کند. اسد قیصر با 16 عضو مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان یک جا عازم کابل است. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان اظهار امید کرده که این سفر به گسترش همکاری و تقویت روابط بین دو کشور کمک نماید. رئیس مجلس ملی پاکستان بعد از آن به افغانستان سفر می کند که در اواخر یک هیئت ولسی جرگه افغانستان به پاکستان رفته بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. 300 فعال ایرانی مقیم امریکا در یک نامه به عنوان جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواستند که سیاست سختگیرانه را علیه ایران پیش گیرد. این فعالان مدنی و استادان پوهنتون‌ها در یک اعلامیه مشترک به اقدامات حکومت ایران، سابقه حقوق بشریان، سرکوبی مخالفین نظام در داخل و خارج کشور اشاره نموده، از رئیس جمهور امریکا خواستند که آرزوهای مردم ایران برای یک جمهوری سکولار دموکراتیک و عاری از اسلحه اتمی را به طور جدی حمایت کند. ایالت بایرن جرمنی تفاهمنامه ای را امضا کرده که بر اساس آن پس از تاییدی ارگانهای نظارتی اتحادیه اروپا 2.5 میلیون دوز واکسین ضد ویروس کرونا ساخت روسیه را می‌خرد. مارکوس زودر صدر اعظم این ایالت در جنوب غرب آلمان دیروز گفت تفاهمنامه خرید واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه با شرکت امضا شده که پس از تایید اداره دارویی اروپا در الیرسن تولید خواهد شد. کلاس هولیچک وزیر صحت بایرن گفته که ممکن است تولید این واکسین در سال جاری میلادی در این شهر آغاز شود. بر اساس این تفاهمنامه جرمنی می تواند واکسین روسی را از بیرون کشور هم وارد کند. وزیر صحت بایرن این واکسین را بسیار مؤثر خوانده است. اداره داروی اتحادیه اروپا تحقیقاتش را در مورد این که با واکسین ضد کرونا که در روسیه ساخته می شود اجازه بدهد یا خیر آغاز کرده. این اداره قرار است در آخر ماه جاری متخصصین خود را برای تحقیق به روسیه بفرستد. و به اساس یک نظرسنجی تازه مسئله پیو، تعداد افرادی که صفحه فیسبوک را در امریکا باز می کنند کمتر شده است. نظرسنجی مسئله پیو که در اوایل ماه اپریل انجام شده نشان می داد که در امریکا 67% سوال شده ها فیسبوک و 72% شبکه های اجتماعی دیگر را می بینند. هرچند تعداد علاقمندان فیسبوک آنقدر کم نشده، اما بعض شبکه های رقیب مانند تیک تاک پیدا شده که توجه مردم را به خود جلب کردند. در این نظرسنجی گفته شده که 81% پرسش شده ها در امریکا از یوتیوب استفاده می کنند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون در عکس العمل بر حمله طالبان به میدان هوایی کندهار میگوید اساکر امریکایی حق دفاع از خود را دارند، اما میخواهند از طریق سیاسی جنگ را خاتمه دهند. طالبان روز گذشته گفته بودند که آنها چندین راکت را بر میدان هوایی کندهار فایر کرده و به هدف خود رسیدند. جان کربی سخنگوی پنتاگون این حمله را تحریک‌آمیز توصیف کرده، گفته که تلفات در قبال نداشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع آمریکا حمله راکتی دیروز طالبان بر میدان هوایی کندهار را محکوم میکند و میگوید که این گونه حملات سبب افزایش خشونت ها میشود. طالبان میگوید که راکت های زیادی بر میدان هوایی کندهار شلیک کردند و به هدف خود دست یافتند. اما جان کربی سخنگوی پنتاگون میگوید که این راکت ها دور از میدان اصابت کرده و تلفاتی در پی ندارد. یک مقام بلندپایه نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که دیروز بر میدان هوایی کندهار حمله شده اما تلفات نداشته است. پنتاگون این حمله را تحریک‌آمیز خوانده و گفته که چنین رویدادهایی میتواند مذاکرات صلح افغانستان را تضعیف کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت
ما همیشه حق شخصی دفاع برای سربازان خود را داریم، اما تمرکز ما در حال حاضر پشتیبانی از روند دیپلماتیک در این جای یعنی افغانستان است تا سعی کنیم این جنگ را به صلح پایدار به پایان برسانیم.
اما در کندهار هیچ مسئول نظامی و غیر نظامی حاضر به گفتگو در این باره نشد. با آنکه مسئولیت میدان هوایی کندهار به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شده، اما بر بنیاد معلومات پنتاگون در حال حاضر در این میدان در کنار دیگر نیروهای ناتو 700 سرباز آمریکایی حضور دارند. مجله نیروهای امنیتی هوایی آمریکا یا ایر فورس مگزین نوشته که میدان هوایی کندهار برای ناتو و آمریکا یک مرکز نظامی مهم است که در این میدان تیاره‌های مهم جنگی و ترانسپورتی جابجا شده‌اند. در ماه جاری این دومین حمله پس از حمله خوست است که طالبان بر پایگاه نظامی انجام می‌دهند که در آنها نیروهای خارجی حضور دارند. ذبیح الله مجاهد خنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی گفت که میدان هوایی کندهار را به این دلیل هدف قرار دادند که تیاره‌هایی که ولسوالی ارغنداب را بمباردمان کردند از همین میدان برخاستند. با به معذرت، به گونه آشکارا این حملات پس از آن صورت میگیرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان را تا اول ماه می از لحاظ لوجستیکی دشوار دانست. به تازگی اسوشیتد پرس نوشته که رئیس جمهور بدون اینکه به گونه آشکارا بیان کند مدت حضور نیروهایش در افغانستان را تمدید کرده و اول ماه می را لغو کرده است. از سوی دیگر طالبان پیش از این هشدار دادند که اگر نیروهای خارجی مطابق توافقنامه دوحه افغانستان را ترک نکنند آنان حملاتشان را از سر خواهند گرفت، اما توافقنامه دوحه سر جایش باقی خواهد ماند. آگاهان نظامی هم میگویند که طالبان با انجام این گونه حملات میخواهند که به آمریکا و جامعه جهانی گوشزد کنند که به توافقنامه دوحه پابند بمانند. عبدالباری یارز یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت
طالبان به خاطر از اینکه یک بار دیگر توجه آمریکا و جهانیان را به توافق بین طالب و آمریکا معطوف بداره، به او لحاظ به شکل یک هشدار و یا اخطاریه انداختهای راکتی را بالای میدان هوایی خوست و قندهار انجام دادن.
پس از امضای توافقنامه دوحه در 29 فوریه 2020 میان آمریکا و طالبان، 12,000 نیروی آمریکایی افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر تنها 2,500 تن آنان باقی ماندند. در کنار این نزدیک به 10,000 نیروی ناتو در افغانستان حضور دارند که مشغول آموزش، مشوره‌دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان هستند. پیش از این جرمنی هم حضور نیروهایش در افغانستان را برای 10 ماه تمدید کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید سازمان ملل متحد باید اشتراک کامل زنان را در روند صلح افغانستان یقینی سازد. این سازمان در اعلامیه از سازمان ملل متحد خواسته که در کنار سایر موضوعات به مشارکت زنان در پروسه صلح توجه کند و آمریکا نیز باید در این روند از حقوق و آزادی های زنان حمایت کند. در این حال دبرا لاینز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که به مشارکت زنان در روند صلح این کشور متحد هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد و آمریکا خواسته که مشارکت کامل زنان در روند صلح افغانستان را یقینی کند. این سازمان با پخش اعلامیه تاکید کرده که سازمان ملل باید برای مشارکت زنان افغان در روند صلح کارهای مهمی را انجام دهد. هدر بار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفته که زنان افغان باید در گفتگوهای اصلی صلح نقش داشته باشند. او در این مورد گفت
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
سازمان جهانی حقوق بشر نگرانی عمیق دارد که امور کنفرانس ترکیه در مورد صلح افغانستان بدون وضاحت ادامه دارد که زنان در آن چگونه شرکت خواهند کرد. ما در حاشیه کنفرانس سخنان مشارکت را میشنویم که زنان در آن شرکت خواهند کرد. این پذیرفتنی نیست و هم جایی که تصامیم مهم گرفته می شود بدیل حضور زنان شده نمی تواند.
And equal participants in the main talks where the main decisions are actually being made.
هدر بار گفته است که مقام‌های سازمان ملل متحد با ویژه انتونیو گوترش سرمنشی، آمنه محمد ماون، ژان آرنولد سفیر خاص سرمنشی، دبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی این سازمان برای مشارکت زنان افغان و جامعه مدنی در روند صلح تلاش کنند. در همین حال دبورا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که آنها برای مشارکت زنان افغان در روند صلح متحد هستند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در صفحه تویتر به نقل از خانم لاینز در این مورد گفته که با حضور پررنگ زنان در روند صلح متحدند و برای نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان نیز نام شماری از زنان را شامل کردند. این در حالی است که گروه سفیران همکار زنان افغان نیز درخواست کرده است که حضور زنان باید در روند صلح پررنگ باشد و حقوق و آزادی های آنها در نظر گرفته شود. این گروه تاکید کرده که دستاوردهای دو دهه گذشته در بخش زنان باید حفظ شود و حق تعیین سرنوشتشان در آینده برایشان داده شود. در گروه سفیران همکار زنان افغان، مقامها و نماینده‌های کشورهای گوناگون حضور دارند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها قرار است نشست استانبول در مورد صلح افغانستان در 16 ماه جاری میلادی برگزار شود.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری میگوید در سال 1399 حدود 3 میلیون پوست حیوان در کشور استفاده شده و یا هم صادر شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بر بنیاد معلومات این وزارت هرات، سرپل، غزنی، پروان، بغلان، فاریاب، کندز، قندهار و فرو ولایت هایی هستند که در سال 1399 بیشتر گردآوری پوست حیوانات را داشته است. به گفته آقای رستمی، این پوست به شمول قرقال از پوست گاو، باز، گوسفند و آهو گرفته شده است که در حال حاضر بسیار بازار گرم دارد. به گفته این وزارت، پوست قرقال به طور گسترده‌ای در ولایت‌های شمال کشور تولید می‌شود و صنعت چرمسازی با تولید این پوست‌ها در حال بهبود است. وزارت صنعت و تجارت میگوید یک کارخانه تولید آرد به ارزش 6 میلیون دلار در ولایت کندهار به بهره برداری سپرده شده است. فؤاد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه که در سال 1397 ساخته شده است به دلیل برخی مشکلات کار آن بدتی پیش میرفت. آقای احمدی گفت که با همکاری وزارت تجارت این کارخانه در حال حاضر توانایی تولید 60 تن آرد در 24 ساعت را دارد. به گفته وی این کارخانه فرصت‌های شغلی را برای حدود 30 تن فراهم کرده است. به گفته این وزارت، اکنون کارخانه تولید آرد افزون بر ولایت کندهار صادرات به شمار از ولایت‌های دیگر را آغاز کرده است. ریاست زراعت و مالداری ولایت سرپل می‌گوید برای حدود 2500 کشاورز در این ولایت از سوی سازمان جهانی غذا و دفتر اکتد کمک نقدی می‌شود. بر بنیاد گزارش‌های این اداره، این روند روز گذشته آغاز شده و به کشاورزانی که دامداری و کشاورزی خود را در آفات طبیعی از دست دادند، کمک داده می‌شود. به گفته این ریاست در دور نخست به هر دهقان 50 دلار پرداخت می‌شود. پیش از این به این کشاورزان علاوه بر کود کیمیایی تخم گندم نیز کمک شده است و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکا 77 افغانی و 65 پول، 1 یورو 91 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستان 500 افغانی.
ایالت بایرن جرمنی تفاهم نامه ای را امضا کرده که به اساس آن بعد از تایید اتحادیه اروپا 2.5 میلیون دوز واکسین کرونا ساخت روسیه را خریداری میکند. همزمان الجزایر نیز با مسکو توافق کرده که واکسین سپوتنیک وی را برای کشورهای آفریقایی در آن کشور تولید کند. تقاضا برای واکسین کرونا تولید روسیه زمان افزایش یافت که شماری از کشورها استفاده از واکسین آسترازنکا را به خاطر عوارض جانبی آن متوقف کردند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارشی دارد که برخی نکات آن را از مقیم نائب میشنوید.
مارکوس زودر صدر اعظم ایالت باویا یا بایرن جرمنی گفته که این ایالت تفاهم‌نامه برای تدارک واکسین اسپوتنیک وی را امضا کرده است. آقای زودر گفت اگر واکسین اسپوتنیک وی توسط اداره دارویی اروپا تایید شود، ایالت بایرن حدود 2.5 میلیون دوز واکسین را از طریق شرکت تولید کننده آن به دست می آورد. کلاوس هولیتچک وزیر صحت بایرن گفت تولید این واکسین در شهرک ایلیت ریتسن در همین سال آغاز می شود. هولیتچک افزود تفاهم‌نامه همچنان مشمول امکانات واردات دوا نیز است. او گفت که این یک واکسین دارای موثریت بلند است. اداره دارویی اروپا در حال حاضر مجوز واکسین اسپوتنیک وی را بررسی می کند. متخصصان این اداره قرار است تا آخر این ماه به روسیه بروند تا تولید و محل نگهداری این واکسین را سروه کنند. روسیه استفاده از این واکسن را در ماه آگوست پارسال تصویب کرده بود. حکومت جرمنی به خاطر کندی عرضه واکسن به انتقاد روبرو بوده و برلین در ماه گذشته گفت که اگر اداره دارویی اروپا واکسن اسپوتنیک وی را تصویب کند، استفاده از آن آزاد خواهد بود. پیش از این اتحادیه اروپا استفاده از واکسن آسترازینیکا ساخت شرکت بریتانیایی سویدنی را تصویب کرده بود، اما بعد از اینکه تعداد از کشورهای اروپایی به خاطر عوارض جانبی این واکسن به خصوص لختگی خون استفاده از این واکسن را رد کردند، با واکسن اسپوتنیک وی رو آوردند. حالا بریتانیا توصیه میکند که از استرازینیکا واکسن ضد کووید 19 نباید به سنین پایین تر از 30 سال استفاده شود. این سفارش دیروز چهارشنبه زمان ارائه شد که اداره تنظیم دارویی اتحادیه اروپا گفته که لخته شدن خون باید به عنوان یک عرضه جانبی بسیار نادر از این واکسن ذکر شود. این اداره همچنان گفته که مزایای واکسن هنوز بیش از خطرات آن است. در این میان الجزایر هم به تازگی درباره واکسن اسپوتنیک وی اعلام کرده که در همکاری با مسکو تولید این واکسن را در ماه سپتامبر آغاز می کند. وزیر صنایع دواسازی الجزایر دیروز چهارشنبه گفت که تولید واکسن اسپوتنیک وی در این کشور برای تمامی کشورهای آفریقایی خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مسئولان ریاست امور زنان بدخشان از افزایش بی پیشینه خشونت در برابر زنان در آن ولایت خبر دادند. موارد طلاق، لتوکوب، فرار از خانه و خشونت‌های خانوادگی از جمله این خشونت‌ها خوانده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شریفه 19 ساله باشنده قریه پسپل ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان است. شریفه به رادیو آزادی میگوید که 4 سال قبل با مردی که 15 سال از خودش بزرگتر بود عروسی کرد. او در حالی که گلویش را بغض می فشارد گفت که ازدواجش به خواست پدر و مادرش بدون رضایت خود او صورت گرفته بود. اکنون این زن روستانشین می گوید که 3 فرزند دارد. شریفه می گوید شوهرش پس از ازدواج دوم او را از خانه بیرون کرده. شریفه در این باره بیشتر می گوید
18 ساله شدم، 3 تا اولاد دارم. قتی شوهرم در روزای بعد بودم، مالی یک وظیفه بلندتر گرفته. یک چند وقت پیش قتی کدام دختره که دیگه جور آمده آمد قتی و عروسی کرد، مرا قیه اولاد کامیلا کرده. در نمو خانه خشتامانم یک چند وقت شدم در جا سیار سرم ظلم کردن و جبر کردن، دیگه اولادام هم میزدن و خانمم هم تایی ظلم جبر کردن. خیستم و جا آمدم به خانه پدرم. پدرم خانه نشین، دیگه کاربار نداره، به بوی بیادر و زنای بیادر ماندم. آمدم به ریاست حقوق زن شکایت کنم.
لینای شیرزاد فعال حقوق زن در ولایت بدخشان است. خانم شیرزاد میگوید که موارد طلاق و خشونت های خانوادگی در ولایت بدخشان در مقایسه با چند سال قبل خیلی زیاد شده.
در این اواخر آمار طلاق در ولایت بدخشان افزایش پیدا کرده. یکی عدم آگاهی است و دومی که در نهادهای عدلی و قضایی درست به پرونده های خشونت علیه زنان رسیدگی نمیشود یا در نیم قضیه پس خود خانم ها انصراف میکنند. فقر، بیکاری که در شرایط بدخشان خیلی ها زیاد شده میرود، این موضوعات باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا بکنند.
مسئولان ریاست امور زنان بدخشان هم میگویند که خشونت در برابر زنان در سال 1399 در مقایسه به سال 1398 48% افزایش را نشان می‌دهد. قیاسی بیشتر گفت
نسبت به سال گذشته، خب با توجه به ثبت ارقام یک رقم بلند است که 48% است. نظر به ثبتمون، چون پارسال که بود ما 158 ثبت داشتیم، این سال که است 270 ثبت.
نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که افزایش بیکاری، فقر و نبود امکانات بهتر اقتصادی در خانواده ها سبب افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت شده است. همچنان مسئولان نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که وضع قرنطینه به خاطر همگیری ویروس کرونا و ماندن مردان در خانه سبب افزایش خشونت ها در برابر زنان شده است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند که طی سال گذشته به ارزش 40 میلیون دلار آمریکایی نباتات طبی از هرات به کشورهای خارج صادر شده. این مسئولان می افزایند که تقاضای خریداری نباتات طبی به ویژه زیره در خارج از افغانستان خیلی زیاد است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
میرویس 30 ساله سرگرم فروش 20 کیلوگرم کرابیه یکی از گیاهای طبی در هرات است. او در ولسوالی گلران هرات گیاهای طبی را کشت می کند و این تنها درآمد خانواده سنفریش است.
ما پارسال 20 من کرابیه کاشتیم، 20 من دو خروار کرابیه وردشیم، تقریبا یک لک روپیه شد. یک لک روپیه مثلا 50,000 که مصارف کاریگری برابر شد 50,000 بمون. مثلا ما میخواییم که همین کشت که بکنیم به نخ بلند بفروشیم که همین روزمره ما بچرخه.
کرابیه که آن را زیره سبز هم میگویند در زمین های للمی در افغانستان کش می شود. این گیاه طبی بیشتر در صنعت داروسازی استفاده می شود. کرابیه گیاه است معطر، ارتفاع آن 60 سانتی متر، ریشه آن دراز و باریک به رنگ سفید، ساقه آن راست و برگایش به شکل نوار باریک و نخی شکل و به رنگ نسبتاً سبز است. از کرابیه در افغانستان در غذاهای مختلف و چای نیز استفاده می شود. در کنار کرابیه بازار زیره، مغز پسته و تخم هندوانه هم در هرات گرم است. در دوکان حسین 37 ساله دو کارگر مصروف پاککاری زیره هستند و عطر آن تمام دوکان را در نوردیده. حسین دوده از عمرش را صرف خرید و فروش گیاهان طبی کرده.
به همین 5 ساله که ما به زینجی بودیم، همین زیره و کرابی و مغز پسته و کرک و ترنجومی و همین چیزی که اطراف میاره، شکر خدا خوب بود، زندگی ما شکر پیش میرفت. به سال سلکی 5 لکی پس انداز میشد.
گیاهان طبی از ولایت‌های شمالی، مرکزی و جنوبی برای فروش به هرات آورده میشود. محمد ناصر 28 سال دارد و میگوید که کیفیت بالای گیاهان طبی خریداران آن را در سطح کشورهای منطقه افزایش داده، اما کاهش بارندگی حاصلات این گیاه‌ها را در سال جاری کاهش می‌دهد.
اما اگر شما نگاه کنیم به سمت این، به دو فصل کرابیه میشه، به سوریه کرابیه میشه، به این کرابیه میشه. مغز پکی کرابیه افغانستان داره، کشورها دیگه نداره. و خوش داره مغز بار خوبی قرضه می‌کنیم، به کشورها استفاده هم بریم و بکنیم.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند که ایران، هند، ترکیه، بنگلادش، اندونزیا، مالزیا، سنگاپور، اردن، یمن، کشورهای خاور میانه و اروپا مقصد اصلی فروش گیاهان طبی افغانستان است. محمد رفیع رحمانی، آمر اجرایی این اتاق.
اگر یک مقایسه داشته باشین، میزان محصولات نباتات طبی در سال 1398 به مقدار 19000 تن با ارزش دلاری 21 میلیون دلار است، در حالی که این ارقام در سال 1399 36000 تن با ارزش دلاری 40 میلیون دلاره که یک تفاوت 92% نشان میده نسبت به سال 98. صدور اقلام صادراتی خاصتا نباتات طبی.
با افزایش صادرات گیاهان طبی از هرات به خارج افغانستان، بسیاری از دهقانان به شمول میرویس به کشت این گیاه ها روی آوردند، اما کاهش بارندگی ها امسال حراسی در میان آنان ایجاد کرده که نتوانند از زمین هایشان حاصل بردارند و چرخ زندگیشان را بچرخانند.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک شهروند نروژ که در هوای لینفته سفرش را با سکی از سویدن از طریق کوههای بلند و پروه برف به سوی نروژ آغاز کرده بود، می گوید از شوق قصد این سفر را نداشت. پس چرا او این سفر را آغاز کرده بود؟ این شهروند نروژ نه ورزشکار بود، نه قاچاقبر و نه هم سرقت کرده بود، اما او برای فرار از قرنطینه در هتل محل اقامتش این مسیر خطرناک را برای رفتن انتخاب کرد. تروند هلگی رانینگ، کارمند مؤسسه نجات نورشکی فوکلب، میگوید این شخص میخواست به نروژ برود، برخی اسنادش را بگیرد و دوباره به سویدن برگردد، زیرا او در یک پروژه ساختمانی در سویدن کار میکند و برای آنکه خود را از قرنطینه حفظ کرده نباشد میخواست بدون این که کسی بداند از کوههای پربرف عبور کند. روهنگ در دهکده تیدال در سرحد ناروی با سویدن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این شخص باید 40 کیلومتر مسافت را با سکی از طریق کوههای بلند طی میکرد، اما شام شنبه بعد از طی 25 کیلومتر درگیر هوای نامساعد و طوفانی شد. به گفته رونینگ این شهروند ناروی در ابتدا توسط مردی که مسئول تغذیه آهوها بود نجات داده شد و تا رسیدن گروه نجات دو ماهیگیر از او نگهداری کردند. او افزود که این مرد از کوههای بسیار بلند